ساعت 10 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام ما از رادیو فردا در 5 شنبه شب به شما در ایران و خارج از ایران. در 29 دی ماه در آخرین ساعتی که از این شب زمستونی باقی مونده با مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه رادیو فردا اینجا خواهم بود در نیم ساعت آینده با انواع گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای امشب تهیه کردن. درباره تاکسی به بستن تنگه هرمز از طرف وزیر خارجه ایران می‌شنوید. در مورد تبریک دولت باراک اوباما به اصغر فرهادی می‌شنوید و بیشتر از تصمیم دولت ایران برای ضبط گورستان بهائیان در سنندج. اما باید صبر کنیم تا چند دقیقه دیگه و جزئیات بیشتر رو بعد از خبرها با هم دنبال کنیم. هانا کاویانی اومده تو استودیو. سلام بر تو هانا.
سلام آزاده.
چه خبر هانا؟ کوتاه و خلاصه بخوای بگی خبری که تو دستته، تیتراشو در واقع بخوای برامون بگی چی میگی؟
راستش ترجیح میدم که فقط 3 تا خبر اول رو بگم که 58 نفر در زمین لرزه روز پنجشنبه امروز در نیشابور مجروح شدند. رئیس مجمع نفت ژاپن در راستای ادامه روند تحریم‌های نفتی ایران گفته که قادر به ادامه معامله با ایران نیستند و آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که از تصویب احتمالی تحریم‌های تازه اروپا علیه تهران در روز دوشنبه هفته آینده خبر داده.
متشکرم. مفصل‌تر بشنویم با هانا خبرهای مجله شبانگاهی رو.
زمین لرزه نسبتاً شدیدی روز پنجشنبه حوالی نیشابور را به لرزه درآورد و موجب شکستن شیشه‌های برخی از ساختمان‌ها شد. به گفته منابع بیمارستانی بر اثر این زلزله 58 نفر مجروح شدند که 17 تن از آنان در بیمارستان بستری شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این زمین لرزه ساعت 4:05 بعد از ظهر به وقوع پیوست. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قدرت این زلزله را 5.5 ریشتر اعلام کرد و مرکز آن را حوالی نیشابور دانست. این زمین لرزه در مشهد، چناران و سبزوار نیز احساس شده است. رئیس مجمع مواد نفتی ژاپن اعلام کرد پالایشگاه‌های ژاپن دیگر قادر نیستند خرید نفت خام از ایران را به جان بخرند. وی که در این حال رئیس هیئت مدیره یکی از بزرگترین شرکت‌های پالایش نفت ژاپن است، افزود پالایشگاه‌های ژاپن در رویکردی واقع گرایانه برای کاهش واردات نفت از ایران و جایگزین کردن منابع نفت خام دیگری هستند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، مقام‌های ژاپن در پی سفر هفته گذشته تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا به ژاپن، حمایت توکیو از واشنگتن برای تحریم نفت ایران را پذیرفتند. هم‌اکنون ژاپن بعد از چین دومین واردکننده بزرگ نفت ایران است. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد انتظار می‌رود اعضای اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران به توافق برسند. به گفته آقای ژوپه، بسته تحریمی تازه اتحادیه اروپا علیه تهران دو حوزه نفت و دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی را نشانه خواهد گرفت. یک روز پس از آنکه چین اعلام کرد به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد، استرالیا از این کشور خواست تا در همراهی با جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی از واردات نفت ایران خودداری کند. نیروهای آمریکایی در خلیج فارس روز چهارشنبه سرنشینان یک قایق ماهیگیری ایرانی را که در حال غرق شدن بودند نجات دادند. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد یکی از هلیکوپترهای متعلق به ناوشکن USS دوی بامداد چهارشنبه به کمک قایق ماهیگیری ایرانی آسیب دیده رفته و پس از کمک آب و غذا در اختیار آنها گذاشته است. این سومین مورد از این دست ظرف 10 روز گذشته به شمار می رود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید در ایران در طول تاریخ هرگز برای بستن تنگه هرمز تلاشی نکرده است. با این حال آقای صالحی که به ترکیه سفر کرده امروز در آنکارا به همسایگان ایران هشدار داد که به گفته او خود را در موقعیتی خطرناک قرار ندهند. و در پی کارزار اینترنتی که در اعتراض به مطرح شدن دو طرح در کنگره آمریکا به راه افتاد، شماری از نمایندگان که قبلا از این طرح‌ها حمایت کرده بودند به گروه مخالفان پیوستند و خواستار بازنگری در آنها شدند. این دو طرح که سوپا و پیپا نام گرفتند با هدف حمایت از حقوق مؤلفان و مقابله با سرقت اینترنتی ارائه شده است و حامیان آنها میگویند از میلیون‌ها دلار خسارتی که به مؤسسات فیلم و موسیقی وارد می‌شود جلوگیری می‌کنند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. در ادامه چه خواهیم داشت؟ تبریک دولت آمریکا به موفقیت‌های پی در پی اصغر فرهادی با فیلم جدایی نادر از سیمین.
در زمانی داده میشه این تبریک که جمهوری اسلامی خانه سینما رو تعطیل کرده و مثل کشورهای کمونیستی هر نوع صدایی که خارج از تریبون رسمی بیاد بیرون این نادیده بگیره.
اعتراض جامعه جهانی بهائیان به تصمیم دولت ایران برای ضبط گورستان بهائیان در سنندج.
برای تضعیف جامعه بهائی در ایران و برای بدنمایی جامعه بهائی در میان هموطنانشون که بگن اینها دوباره جاسوس هستن، این صهیونیست هستن.
اینها فقط یه سری از بخشی از چندین برنامه هست که توی 25 دقیقه آینده میشنوید از رادیو فردا. همراه ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که نیروهای نظامی ایالات متحده هیچ نیازی برای آمادگی بیشتر یا تمرین برای مقابله با بسته شدن احتمالی تنگه هرمز ندارند. و همینطور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که ایران اصلا قصد بستن تنگه هرمز رو نداشته و نداره. هوشنگ حسن یاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا پشت خط تلفن رادیو فرداست و همین الان در مورد همین موضوع می‌خوایم با ایشون صحبت کنیم. آقای حسن یاری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما.
آقای حسن یاری، توی هفته‌ای که گذشته بحث لفظی بین ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز همچنان جریان داشته و به نظر می‌رسه که این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت. اما بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد که آمریکا در پیامی به آیت الله خامنه ای درباره پیامدهای بستن تنگه هرمز هشدار داده، می‌بینیم که مقام‌های ایران اصولاً تهدیدهای خودشون رو درباره بستن تنگه هرمز تکذیب می‌کنن. شما چطور بررسی می‌کنید این موضوع رو؟
این چیزی که خیلی مهم هست و سرگیج کننده به واقع برای خارجی‌ها این است که در ایران افراد مختلفی با مسئولیت‌های مختلف از نمایندگان مجلس گرفته تا نظامیان تا اعضای دولت نظرات مختلفی در مورد سیاست خارجی ایران و سیاست نظامی ایران میدهند که غالبا این سخنان در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در مورد بحث بستن تنگه هرمز، خب اول آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری بود که چون این مسئله ای رو مطرح کرد، بعد بعضی از سرداران سپاه اعلام کردند که در مانوری که و همچنین نظامیان ارتش نیروی دریایی ارتش اعلام کردند که در صورتی که مقامات عالی رتبه رضایت یا اینکه این مسئله رو مطرح بکنند قادر هستند تنگه هرمز رو ببندند و بعد ناگهان به وزارت خارجه شروع کرد به تکذیب کردن این موارد تا اینکه در نهایت بحث نامی است که شما به اون اشاره کردید آقای اوباما نوشت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خیلی روشن ظاهرا در این نامه اشاره کرد به این مسئله که بستن تنگه هرمز رو آمریکا بر نخواهد تا، و بعد از اون بود که وزیر دفاع ایران اعلام کرد که اساسا بحث بستن تنگه هرمز مطرح نبوده. این باعث نشد که دیگرانی بعد از این بحث ها دو مرتبه این حرف رو مطرح نکنن. به عنوان نمونه آقای کوثری که یکی از نمایندگان مجلس هست و جزء کمیسیون امنیت ملی، ایشون باز این مسئله رو مطرح کرده و همون بحث تحریم نفتی ایران به معنای این خواهد بود که ایران تنگه هرمز رو خواهد بست. بنابراین این گونه تضاد در سخنان رو متاسفانه بایستی از جانب جمهوری اسلامی ایران همچنان داشت، به خاطر اینکه به افراد مختلفی با مسئولیت‌های مختلف درباره مسائلی صحبت می‌کنند که اساساً تصمیم گیری در این در مورد این مسائل به اشخاص دیگری مربوط است.
به حال آقای حسن یاری وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده که هدف اصلی کنار گذاشتن اختلافات هست و به حال تأیید کرده که ما می‌خوایم بدون درگیری و مسائل پی در پی که ممکنه داشته باشه این درگیری‌ها این اختلافات حل بشه. حالا هم که آقای صالحی این صحبت رو مطرح کردن، برای شما فکر می‌کنید ممکنه اتفاقی در این زمینه بیفته و مسائل بدون درگیری حل بشه؟
خب در عالم سیاست هر چیزی ممکن اتفاق بیفته، منتها بایستی نگاه بکنیم به این که بخصوص اون چی که در ماه آینده در بهمن ماه خواهد اتفاق خواهد افتاد، مانور یک ماهی سپاه هست در خلیج فارس، این بار در داخل خلیج فارس، و آیا این مانور انجام خواهد شد بدون درگیری با آمریکایی ها، چه درگیری لفظی و چه درگیری نظامی. ولی در تحلیل نهایی بایستی گفت که خب هدف اوباما پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری و بعد از اون چندین بار تکرار کرده بود این مسئله رو که خواهان این هست که روابط آمریکا رو با کشورهایی که در گذشته با اونها روابط دشواری داشته بهبود ببخشه، ظاهراً پیام‌های نامه‌های رد و بدل شد و تا به امروز که سومین سال از ریاست جمهوری اوباما می‌گذره اتفاق خاصی در جهت بهبودی روابط بین دو کشور نیفتاده. ممکن هست که این درگیری لفظی بسیار پرتنش هفته‌های اخیر به نتیجه دیگری منتهی بشه و اون احتمالاً نزدیکی دیدگاه‌های دو کشور خواهد بود، اگر که بحث هسته‌ای ایران به نتیجه برسه و ایران اونچنان که گروه پنج به علاوه یک از این کشور می‌خواهند اطمینان‌های لازم رو به این کشورها و از خلال اینها به آژانس بین‌المللی و همچنین شورای امنیت سازمان ملل بدهد که در مورد برنامه هسته‌ای خود به شکل دیگری رفتار خواهد کرد، در این صورت می توان انتظار داشت که کاهش قابل توجهی در تنش بین دو کشور دید. ولی اگر که چون این اتفاقی نیفته به اعتقاد من به تدریج به سوی تحریم های مهمتر و سختری بر علیه ایران پیش میریم و در نهایت این گره گشوده نخواهد شد مگر اینکه با یک درگیری نظامی، همونطوری که بسیاری در خارج از ایران و گاه افرادی در داخل ایران به این مسئله اشاره می کنند.
بله متشکرم آقای حسن یاری. به هر حال بحث تحریم هایی که شما مطرح کردید همزمان اتحادیه اروپا هم در حال بررسی طرح تحریم نفت ایران هم هست. عربستان هم اعلام کرده که تولیدات نفتی خودش رو افزایش میده اگر اتفاقی برای ایران بیفته. ممنونم. به هر حال درباره این موضوع شنیدیم که آمریکا اعلام کرده در صورت بسته شدن تنگه هرمز آمادگی کامل داره و ایران هم اصولا بستن تنگه هرمز رو تکذیب کرده. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا پشت خط تلفن رادیو فردا بود. ازتون خیلی متشکرم آقای حسنیاری.
با سپاس از شما تشکر میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه نسبت به تصمیم دولت ایران برای ضبط گورستان بهائیان در شهر سنندج اعتراض کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
بیانیه جامعه جهانی بهائی که مقر آن در سازمان ملل متحد قرار دارد روز پنجشنبه 29 دی ماه انتشار یافته و با اشاره به اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ضبط گورستان ویژه بهائیان در مجاورت شهر سنندج به موارد مشابه متعدد دیگری تاکید دارد. فرهاد ثابتان یکی از سخنگویان بهائیان ایران در آمریکا در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
این اولین باری نیست که زمین‌هایی که به بهائیان ایران داده میشه برای دفن مردگانشون ضبط میشه و الان چندین نمونه هست که متاسفانه چنین چیزی شده. واقعا ما نمیدونیم که علتش چیه مگر اینکه فقط برای سرکوب بیشتر و برای آزار بیشتر جامعه بهائی و برای بیگانه ساختن بهائیان در میان هموطنان ایرانی هست. و البته معلوم نیست چون این زمین ها یا ارزش اقتصادی داشته باشه یا نه، چون معمولا این زمین ها رو در نواحی بسیار دوری از شهر قرار میدن. ولی بعد از اینکه بهائیان به خاطر احترامی که برای رفتگانشون دارن این زمین رو آباد میکنن و اسمش رو گلستان جاوید میگذارن و درختکاری میکنن، به نظر میرسه این ممکنه یک ارزش دیگری برای مقامات داشته باشه که میان و حتی برای درگذشتگان بهائیان هم احترامی قائل نیستن.
پیش از این دایان علایی نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد گفته بود که با توجه به افزایش آزار جامعه بهائی در سنندج، به نظر می رسد که درباره سرنوشت گورستان بهائیان این شهر و ضبط آن از همینک به دستور وزارت اطلاعات تصمیم گرفته شده است. آقای فرهاد ثابتان، یکی از سخنگویان بهائیان ایران در آمریکا، نیز در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات بیشتری از آزار بهائیان در سنندج پرداخت.
این مسئله‌ای که در سنندج پیش اومده، در 28 آذر ماه ماموران وزارت اطلاعات به منزل 12 بهائی وارد شدن، کتاب‌ها و چیزهای شخصیشون رو برداشتن بردن و الان به نظر میرسه که فشار روی بهائیان از شهرهای مختلف شروع میشه و به شهرهای دیگری سرایت میکنه. مثلا میبینیم که قبلا در سمنان بوده یا در نجف آباد بوده یا در شیراز بوده و حالا به بهائیان سنندج بیشتر دارن فشار میارن. وقتی ما روند رو نگاه میکنیم به نظر میرسه که این رو از شهری به شهر دیگری میبرن برای تضعیف جامعه بهائی در ایران و برای بدنمایی جامعه بهائی در میان هموطنانشون که بگن اینها دوباره جاسوس هستن، اینها صهیونیست هستن و تمام اتهامات بی اساس دیگری که میزنن برای اینکه بین مردم ایران اختلاف ایجاد کنه.
فرهاد ثابتان در گفتگو با رادیو فردا زیر پا گذاشتن حقوق حتی مردگان بهائی در جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار میدهد و میگوید
حالا از حقوق افراد بهائی که در ایران نقض میشه بگذریم، حقوق مردگان چرا دیگه باید از اونها سلب بشه؟ روی چه اساسی هست مقامات خودشون رو ملزم میبینن که حتی به مردگان بهائی هم رحم نکنن؟ این برای ما هم البته موزلی است.
در بیانیه جامعه جهانی بهائی به نکته دیگری از نقض آزادی مذهبی در ایران اشاره و گفته شده که در موارد متعددی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به بهائیان تکلیف می‌کنند تا مردگان خود را طبق مراسم اسلامی به خاک بسپارند. فرهاد ثابتان مواردی را در این زمینه شاهد می‌آورد و می‌گوید
این مسئله در مشهد اتفاق افتاد و البته در شهرهای دیگه و کسانی که رفتن و جواز خواستن برای دفن مردگانشون، اونها این جواز رو صادر نکردند و از اونها خواستن که این فرد باید طبق مراسم اسلامی دفن بشه. شما تصور بفرمایید واقعا بی احترامی که به کرامت انسانی میشه که یک جسد رو انسان مجبور بشه از یک نقطه به یک نقطه دیگه ببره برای اینکه اجازه بگیره که این جسد رو دفن بکنه و این البته چیز تازه نیست و به نظر میرسه ادامه خواهد داشت.
به همراه بیانیه جامعه جهانی بهائی، عکس‌هایی نیز از گورستان‌های تخریب شده بهائیان ایران با ذکر تاریخ و محل ارائه شده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم، اما در ادامه دوباره برگردیم بریم سراغ پرونده هسته ای ایران که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای گفتگو با مقام‌های دو وزارت خارجه و اقتصاد آلمان به برلین رفته، در گفتگوی ضمن دفاع از گزارش اخیر خودش درباره ابعاد احتمالا نظامی برنامه اتمی ایران، از ایران خواسته که در دیدار بازرسانش همکاری‌های همه‌جانبه‌ای داشته باشند. شهرام میریان.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آغاز گفتگوی خود با نسخه آلمانی روزنامه فاینانشال تایمز چاپ برلین به دیدار قریب الوقوع بازرسان خود از ایران می‌پردازد و از دستگاه رهبری ایران می‌خواهد تمامی راه‌های ورود به کلیه تأسیسات مهم اتمی و اسناد مربوط به آن را بدون مانع برای بازرسان آژانس باز بگذارد، زیرا به باور آمانو موفقیت مأموریت بازرسانش تنها به همکاری مقام‌های ایرانی بستگی دارد و سپس عیناً می‌گوید ما می‌خواهیم آنچه را که می‌تواند ابعاد نظامی داشته باشد بازرسی کنیم. نسخه آلمانی روزنامه فاینانشال تایمز سپس می نویسد تازه ترین گزارش آژانس که 2 ماه پیش انتشار یافت برای ایران مشکلهای هنگفتی را به دنبال داشته که از آن جمله می توان به تحریم‌های تازه آمریکا و تهدید اتحادیه اروپا به قطع واردات نفت از ایران اشاره کرد. با این حال اما آمانو به این روزنامه گفته است دلیلی نمی بیند از انتشار گزارش اخیر خود ابراز پشیمانی کند، زیرا وظیفش به او حکم می کرد با این گزارش جامعه جهانی را با خبر سازد و این کار را هم انجام داده است. وی در ادامه این اتهام دستگاه رهبری ایران را هم مبنی بر این که گزارش اخیر آژانس درباره برنامه اتمی ایران مغرضانه و جانبدارانه بوده رد می کند و می گوید در این گزارش تنها اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته که موثق، قابل اعتماد و کنترل شده بوده و بلافاصله ادامه مسئله بحث برانگیز برنامه اتمی ایران را به گردن آن کشور می اندازد و می گوید ایران در روشن ساختن و حل این برنامه خود تشریک مساعی نکرده، ولی آنچه آژانس بین المللی انرژی اتمی دریافته آن است که توسعه و تکمیل بمب اتمی نزدیک است. یوکیا آمانو دیگر اتهام ایران را که میگوید آژانس مقصر کشته شدن مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تأسیسات اتمی نتنز است در جا رد میکند و میگوید ما نام احمدی روشن را نه منتشر کردیم و نه او را میشناختیم. وی در پایان به طور کلی خشونت را رد میکند و میافزاید تنها به گفتگو و همکاری باور دارد و از ایران هم چون این انتظاری دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بریم سراغ یک مسئله هنری که تبدیل به یک مسئله سیاسی شده. وزارت امور خارجه آمریکا رسما موفقیت اصغر فرهادی رو تبریک گفته. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
جدایی نادر از سیمین با دریافت جایزه گلدن گلوب و سپس کاندیدا شدن در فهرست فیلم‌های خارجی اسکار و نیز اعلام این فهرست در فهرست جایزه بفتا یعنی اسکار بریتانیا نه تنها یک گام مهم در ایستادن بر بام سینمای جهان برداشته، بلکه باعث شد که وزارت خارجه آمریکا نیز رسما به مردم ایران و سازنده فیلم این پیروزی را تبریک بگوید. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام تبریک گفت که این پیروزی را رسما به اصغر فرهادی تبریک می‌گوید، چرا که این فیلم را شاهدی بر غنا و انعطاف پذیری فرهنگ پارسی می داند. اما اگر پیام تبریک وزارت خارجه در سال 2001 به آنگلی سازنده چینی تایوانی فیلم ببر خیزان اژدهای پنهان را اولین مورد بدانیم، بنابراین این دومین بار است که برنده شدن یک فیلم مهم خارجی رسما از سوی دولت آمریکا تبریک گفته می شود. چرا؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
دو نکته در این به چشم می‌خوره، یکی خود تبریکه، یکی متن تبریکه. خود تبریک از این لحاظ اهمیت داره که در زمانی داده میشه این تبریک، دولت ایران جمهوری اسلامی خانه سینما رو تعطیل کرده و مثل کشورهای کمونیستی هر نوع صدایی که خارج از تریبون رسمی بیاد بیرون این رو می‌خواد که نادیده بگیره یا اینکه از بین ببره. بنابراین خود بیان این تبریک دارای اهمیت اساسی است، یعنی درست جایی که نقطه ضعف دولت ایرانه، ضدیتش با هنر نزدیک میشه به قلوب ایرانیانی که افتخار میکنن به این پیروزی، در حالی که خود حکومت ایران به هیچ وجه هیچ نوع اظهار نظری در این مورد نکرده و احتمالاً دردسر هم بر این افراد ایجاد خواهد کرد. دوم اینکه متن موضوعه، متن تبریک یک بزرگداشتش از فرهنگ غنی ایران. پیغامی که داره به مردم ایران میده این است که در واقع ما در کنار مردم ایران هستیم و میفهمیم مردم ایران رو و اون مسائلی که در ایران میگذره، در صورتی که خود رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه علاقه ای به این مسائل نداره و به هیچ وجه فرهنگ ایرانی و فرهنگ هنری رو تشویق نمیکنه.
اما جدای از این اتفاق، برگزیدن این فیلم به عنوان کاندیدای بهترین فیلم خارجی در اسکار موفقیت مهمی است که البته پس از گلدن گلوب قابل پیش بینی بود. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم.
جدایی نادر از سیمین روند خیلی خوبی رو طی کرد، یعنی جایزه برلین رو برد، با یک پخش کننده بسیار قوی سونی پیکچر قرارداد بست تا رسید به گلدن گلوب که خیلی مهم هست و خیلی ها معتقدن که فیلمایی که در گلدن گلوب برنده میشن به احتمال خیلی زیاد در اسکار هم برنده خواهند شد. البته همیشه این اتفاق نیفتاده، از جمله سال قبل این اتفاق نیفتاد، اما معمولا این انتخاب ها خیلی به هم نزدیکه. حالا در این موقعیتی قرار گرفتیم که فیلم در بین 9 فیلم انتخابی اول بهترین فیلم خارجی اسکار قرار گرفته که خب طبیعتاً 4 فیلم از این بین حذف خواهد شد و 5 فیلم نامزد اصلی اسکار خواهند بود در بخش بهترین فیلم خارجی. من فکر می‌کنم که موقعیت بسیار بسیار خوب و جالبی داره و فکر می‌کنم که به احتمال خیلی زیاد برنده نهایی اسکار بهترین فیلم خارجی همین فیلم جدایی نادر از سیمین خواهد بود، به این دلیل که عملا رقبای اون چنان قدری در کنارش نیستن. تنها فیلم خیلی دیدنی و زیبایی که در این لیست دیده میشه پینای فیلم رندرسه که خب البته اونم به دلیل ساختار مستندش چندان باب طبع جماعت اسکاری نیست. در نتیجه من فکر میکنم که عملا بیشترین شانس به فیلم اسخر فرهادی تعلق داره.
اما جدایی نادر از سیمین به جز در آمریکا در بریتانیا نیز به فهرست کاندیداهای جایزه بفتا راه یافت، جایزه‌ای که کارشناسان سینمایی آن را بسیار با اهمیت می‌دانند. محمد عبدی منتقد فیلم ساکن لندن:
بفتا به یک شکلی اسکار انگلیسی، مهمترین جایزه‌ای که در انگلستان تعلق می‌گیره به فیلم‌ها و عملاً کاندید شدن فیلم هم نشون میده که چه جایگاه ویژه‌ای در انگلستان هم داشته این فیلم. البته این رو هم اضافه کنم که فیلم انگلستان به خصوص بسیار به شمول درجه واقع شد. مجله سایتنسان که در واقع معتبرترین مجله انگلیسی زبان سینمایی هست، فیلم رو به عنوان انتخاب دوم مثال انتخاب کرد، یعنی بعد از درخت زندگی به عنوان بهترین فیلم سال. بعد هم جوایز بی بی سی رو گرفت این فیلم. در نتیجه همه اینها این امید رو برمی‌انگیزه که باز جدایی نادر از سیمین فیلم برنده جایزه بفتای امسال خواهد.
اکنون اصغر فرهادی در شرایط دشواری است. مخالفان او و فیلمش که از سوی نهادهای حکومتی نیز حمایت می‌شوند، در همین فاصله کوتاه پس از گلدن گلوب نیز جایزه او را هم بی‌ارزش و هم سیاسی تلقی کرده‌اند. به همین دلیل برخی ابراز نگرانی می‌کنند که آیا اصغر فرهادی پس از موفقیت‌های اخیرش و تبریکی در سطح دولت آمریکا خواهد توانست بدون دردسر به فیلمسازیش در ایران ادامه دهد.
گزارش مهتاد قاسم فر رو شنیدید. اما بریم سراغ برنامه ملاقات و آرش حسنیا که به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فضای فعلی را نمی‌توان فضای انفعال دانست. نکته مهم و قابل توجه این است که برخی مطالبات و خواسته‌ها همانند نیازها و خواسته‌های زودگذر نیستند که با گذشت زمان از بین بروند و چنانچه در زمان مناسب پاسخ لازم را نگیرند پیچیده‌تر می‌شوند. این از آخرین تحلیل‌هایش پیش از بازداشت است. روزنامه‌نگاری که در میان همکارانش به حجب و حیا و انصاف در تحلیل معروف است. علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار، عضو هیئت مدیره ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی، در این سالها مدیر انتشارات گام نو بوده است. رجایی که در سالهای زمامداری دولت اصلاحات دبیری گروه سیاسی روزنامه‌های تحول‌خواهی نظیر جامعه، توس، نشاط، خرداد و عصر آزادگان را بر عهده داشت، در انتخابات مجلس ششم در سال 78 یکی از منتخبان سیگانه شهر تهران بود. اما علیرضا رجایی پس از بازشماری آرا از سوی شورای نگهبان از ورود به مجلس باز ماند و به جای او غلامعلی حداد عادل به مجلس ششم راه یافت. علیرضا رجایی نخستین بار در سال 1379 به همراه جمعی از نیروهای ملی مذهبی با اتهام براندازی بازداشت شد و ماها در زندان 59 سپاه پاسداران به سر برد. رجایی یک بار دیگر پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به همراه تعداد دیگری از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد، اما پس از مدتی به طور موقت از زندان آزاد شد. در دوره موقت آزادی از زندان، علیرضا رجایی که دکترای علوم سیاسی دارد، تحلیل‌ها و نظرات خود از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را در سایت‌ها و اندک روزنامه‌های مستقل منتشر می‌ساخت تا اینکه در اردیبهشت 90 بدون عنوان اتهامی روشنی و تنها به اتهام کلی ارتکاب جرایم امنیتی بدون حکم قانونی و بدون احضار قبلی دوباره به زندان اوین تهران منتقل شد. علیرضا رجایی چند ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. این روزنامه‌نگار زندانی از تیر ماه سال 90 به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. در مدتی که علیرضا رجایی زندانی است، همسر او برای بازجویی احضار شده و خانواده‌اش از برگزاری مراسم افطاری در ماه رمضان منع شدند. رجایی از جمله امضا کنندگان بیانیه 36 امضایی زندانیان سیاسی عقیدتی است که در آن بیانیه دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران دانسته و مجلس ایران را شبیه مجلس در زمان حسنی مبارک در مصر توصیف کردند.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدیم با آرش حسنیار و مجله شبانگاهی در اینجا به پایان میرسه. نیم ساعت دیگه خبرها رو از رادیو فردا دوباره دنبال کنید و ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران مجله نیمه شب رو خواهیم داشت.